بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شرح مواقف، صفحه 309، سطر ششم. قال ان الامور المستمره لا يشعر بها، فاذا تجدد زوال حالت غیر طبیعیت الى حالت طبیعیت یشعر بها. بحثمون در تعریف لذت بود و تعریف الم. از ابن سینا تعریفی رو نقل کردیم و از جمهور حکما هم تعریفی رو نقل کردیم، گفتیم هر دو درستند، منتها تعریف ابن سینا اقرب الی تحصیل است. بعد تعریف سومی رو از زکریای رازی آوردیم، اون تعریف رو نپسندیدیم. چون تعریف ناقصی بود، همه افراد لذت رو شامل نمی شد. زکریای رازی، محمد بن زکریای رازی گفته بود لذت بازگشت به حالت طبیعی است. حالا یا بازگشت به حالت طبیعی خود لذته یا منشأ لذت. جواب ما به ایشون این بود که بله این هست، ولی لذت منحصرا این نیست. بازگشت به حالت طبیعی لذته، چون حالت طبیعی ملائمه و ما این حالت طبیعی رو ادراک میکنیم و ادراک ملائم هم قرار شد لذت بشه، یعنی برمیگردونیم اونو به همون تعریف خودمون. اما یه جاهایی ما داریم که بازگشت به حالت طبیعی نیست، در اینها لذت حاصله. وقتی که ما یه مسئله علمی رو حل میکنیم، تا حالا برخورده به این مسئله نکرده بودیم، لذت میبریم. این چنین نیست که ما بازگشت به حالت طبیعی کرده باشیم و لذت برده باشیم، بلکه کمالیست به دست آوردیم و اون کمال را برای خودمون ادراک کردیم و ادراک کمالی که به ما واصل شده میشه لذت. تعریف ما برای صادق هم تو کلان توجه شدید، تعریف راضی برش صادق نیست، چون ایشون میگفت بازگشت به حالت طبیعی، اینجا بازگشت به حالت طبیعی نداریم، با وجود این لذت هست. پس تعریفشون ناقصه از این جهت که نتونسته همه افراد لذت رو در تعریفش جمع کنه. ممکنه شما بگید که حالت طبیعی ما به خاطر اینکه نفسمون از عالم ملکوته، حالت طبیعی ما عالم بودنه نه جاهل بودن. و ما ابتدای جاهلی، پس خارجیم از حالت طبیعی. بعدن که عالم میشیم باز میگردیم به حالت طبیعی، بنابراین لذت میبریم چون بازگشت به حالت طبیعی داریم. ممکنه کسی اینطوری بگه. جواب اینه که اینو قبول میکنیم، حالت طبیعی نفس ما عالم بودنه، چون از عالم ملکوتیم. و جهل خروج از حالت طبیعی است، اینو قبول داریم. ولی ما باید خروج از حالت طبیعی رو احساس کنیم، درک کنیم و ورود به حالت طبیعی رو درک بکنیم تا لذت ببریم. اگر ما خروج از حالت طبیعی رو اصلا ادراک نشدیم، اصلا ندونستیم که ما از حالت طبیعی خارجیم و یه حالت طبیعی بر ما پیش بیاد، این حالت طبیعی مستقیم بر ما آرز شده. این چنین نیست که ما دنبالش بودیم و درکش بکنیم که بگیم این حالت طبیعی برای ما لذت بخش است چون قبلا تو حالت غیر طبیعی بودیم. ما اصلا حالت غیر طبیعی رو درش نشده بودیم، مثل توجه به جهل نداشتیم، نمی‌دونستیم چنین مسئله هست. این مسئله تا به ما دادن حلش کرد. پس حالت طبیعی با علم نیامده، یعنی من بهش عالم نبودم، زیرا که به حالت غیر طبیعی عالم نبودم، توجهی به اون نداشتم تا به این توجه پیدا کنم. خروج از حالت غیر طبیعی به طبیعی هم شده، من اطلاعی ندارم. ممکنه شما بر این جوابی که داده شد اشکال کنید، بگید که مگه خروج از حال غیر طبیعی به حال طبیعی باید معلوم من باشه، باید مورد توجه من باشه تا من لذت ببرم؟ رازی میگه که خروج از حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی خودش لذته. حالا من میخوام متوجه خروج باشم یا نشم، یه امر ملزی اتفاق بیفته، من فقط اون امر ملز رو درک کنم کافیست که لذت ببرم، لازم نیست که متوجه بشم که چه اتفاقی افتاد، لازم نیست متوجه درک خودم بشم، همین ادراک میشه لذت. ممکنه کسی نشکال بکنه که ادراک در اینجا که خروج از حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی به طور قهری داره اتفاق میفته، که من عالم باشم به این امر قهری، که عالم نباشم لذت برام حاصل میشه. ممکنه کسی اینطوری بگه که برای این جوابی که عرض کردم اشکال کنه. اینجا دو جواب میشه داد. یک جواب این که اصلا همون مطلبی رو که اول قبول کردیم منکر بشیم، یعنی این چنین بگیم، کی گفته حالت طبیعی نفس من علم است؟ نفس من تا وقتی تو عالم ملکوت بود حالت طبیعیش علم بود، حالا که آمده تو عالم ماده حالت طبیعیش میشه جهل. حالت طبیعی جهل، حالت طبیعی علم نیست. وقتی من عالم بشم یه امر جدیدی برام حاصل شده، نه اینکه بازگشت کنم به حالت طبیعی. تازه از حالت طبیعی هم خارج شدم، این چنین نیست که بازگشت به حالت طبیعی کرده باشم، باید لذت هم میبرم. این جواب رو میتونیم به زکریا رازی بدیم، یعنی این اشکال میتونیم برایشون وارد کنیم. اون چرا ما اول قبول کردیم انکار کردیم، و به این ترتیب جواب و به این ترتیب اشکال بر رازی وارد شد. ممکنه بس کسی جواب دیگه بده، یعنی اون مبنای قبلیمونم قبول کنه، بگه که حالت طبیعی ما علم داشتنه و جهل حالت غیر طبیعی است، و بعدم قبول کنه که ما الان از وقتی عالم میشیم از حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی وارد میشیم، عدول و بازگشت به حالت طبیعی داریم. اینا رو ممکنه همه رو قبول کنه، ولی در این حال جواب بده. جواب اینه که بازم جواب من تکرار میکنم، یعنی مثل این که این جواب قبلی رو من دارم تکرار میکنم به یه بیان دیگر. جواب اینطوری میدیم که لذت یه امر توجهیه، اگر من توجه نکنم لذت نمیبرم. اگر من هیچ توجهی به جهلم نداشته باشم، درست قهرن وارد حالت طبیعی میشم و این ورود در حالت طبیعی برای من لذت داره، اما از این ورود من لذت نمیبرم، از ورود لذت نمیبرم، از اون علم حاصل لذت میبرم. و چون میابم که من علم رو یافتم لذت میبرم. اگر این جواب هیچون قبول نکنید، میگیم که در مثال مناقشه نیست، مثال عوض میکنی، مثال علم عوض میکنی. به قول فخر رازی چشممون به یه چهره زیبا میفته، لذت میبریم. اینجا از کدوم حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی رسیدیم؟ از کدوم حالت غیر طبیعی به طبیعی رسیدی؟ هیچ. پس اینجا اون موردی رو که راضی برای لذت ذکر کرده نداریم و در این حال خود لذت رو داریم. پس معلوم شد لذت به معنای خروج از حالت غیر طبیعی به طبیعی نیست، یا به تعبیر دیگه بازگشت به حالت طبیعی نیست. در مثال علم اشکال کردید، حالا ما اون مثال کنار میذاریم یا مثال دیگه میزنیم؟ مثال کم نیست. مثال هایی که لذت ما ابتداعا حاصل میشه بدون اینکه حالت طبیعی و غیر طبیعی مطرح باشه و ما از حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی بازگشت کنیم. شما میگین ما به این لذت حسی رو معنا میکنیم، در حالی که نه، تعریف لذت حسی نیست. شما به 98 مراجعه کنید، لذت رو به 3 قسم تقسیم میکنه: لذت حسی، لذت باطنی و لذت عقلی. لذت حسی لذت چشم و گوش و ایناست، لذت باطنی لذت قوه متخیله و واهمه است، لذت عقلی هم که لذت عقل است. بعد از اینکه این 3 تا لذت رو مطرح میکنیم، وقت تعریف میکنه لذت. در فصل بعدی، در فصل اول، 3 تا لذت رو مطرح میکنه و عقلی رو بر باطنی، باطنی رو بر حسی و به طریق اولا عقلی رو بر حسی ترجیح میده. و بعد از اینکه این تموم میشه، وارد تعریف لذت میشه. و لذت مطلقی هیچ قیدی نمیزنه که من لذت حسی مرادمه. اصلا سیاق عبارتش هم نشون میده که مطلق لذت رو داره تعریف میکنه، چون در فصل قبلش هر 3 نوع لذت رو گفته. بعدم وارد تعریف لذت میشه، معلوم میشه که داره هر 3 نوع رو تعریف میکنه. پس لذت حسی تنها مراد ما نیست. بله، لذت حسی هم مراد هست، ولی نه که تنها لذت حسی بشه. تعریفی که گفته شده اللذت رو ادراک کن، ادراک هم مطلقه، لذت هم مطلقه. حالت طبیعی یعنی حالتی که انسان برای به دست آوردنش اقدام میکنه و در از دست دادنش نسبت به از دست دادنش عکس العمل نشون میده. مثلا پس این سلامت حالت طبیعی بدن ماست. وقتی مرض پیدا میکنیم، مریضی پیدا میکنیم، از حالت طبیعی خارج میشیم، دوباره بدنمون سالم میشه، وارد حالت طبیعی میشه. یا فرض کنید که حالا مریضی نگیریم، یه نفر فرض کنید از اول کره یا مثلا کوره، این حالت طبیعی رو از اول نداره، بعد چشمش بینا میشه یا گوشش باز میشه، حالا برمیگرده به حالت طبیعی. در نفس هم همینطوره. در نفس هم انسان یه حالت طبیعی داره، یه حالت غیر طبیعی داره. حالت طبیعی اون حالت سلامت، حالتیست که طبیعت انسان‌های معمولی روی اون قرار می‌گیره و متصف به اون میشه. در تمام انسان‌ها مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم این حالت داره، این میشه حالت طبیعی. یه وقت مانعی پیش میاد، حالت طبیعی از بین میره. اونجا که مانع نباشه، حالت طبیعی حاصل میشه. حالت طبیعی تقریبا واضحه، نمیشه طبیعی نشد. در هر امری یه حالت طبیعی برای ما هست، یعنی حالتی که مال نوعه، یعنی نوع از این حالت برخوردارن که اگر مانعی نباشه این نوع با همین حالت هستن. وقتی که مانع اتفاق میفته، خروج از حالت طبیعی به حالت غیر طبیعی پیش میاد. مثلا در سنگ، حالا این مدل مثال در انسان بود، در سنگ حالت طبیعیش اینه که رو زمین قرار بگیره. اگه ببریدش بالا، خروج از حالت طبیعی است. وقتی ولش میکنید به سمت حالت طبیعی که قرار رو زمینه میاد. البته اینجا دیگه لذت مطرح نمیکنیم، من دارم برای مثال برای حالت طبیعی غیر طبیعی میزنم، کار به لذت ندارم. سنگ لذت نمیبره از این که بیاد، شاید هم لذت ببره ما خبر نداشته باشیم. علی ای حال اون حالت طبیعیش قرار گرفتن رو زمینه. اگه ببریدش بالا این حالت غیر طبیعی بهش دادید، وقتی ولش میکنید اقدام میکنه و به سمت حالت طبیعی میاد. همیشه همینطوره، هر موجودی سعی میکنه به سمت حالت طبیعی خودش بره و از حالت غیر طبیعیش گریزانه. منتها مثل انسانی یا مثل موجوداتی که دارای لذت و دارای ادراکند، این امر اتفاق میفته که وقتی که بازگشت میکند به حالت طبیعی خودش لذت میبره. اون موجوداتی هم که اهل ادراک و این حرفا نیستن، اگه بازگشت به حالت طبیعی بکنن اونها لذت نمیبرن. به نظر ما البته لذت نمیبرن، شاید لذت ببرن. البته صدرا میگه تمام این کیفیات نفسانی، تمام این ادراکاتی که ما داریم، همه رو موجودات دیگر هم دارن، حتی سنگ، حتی جماد، حتی سنگ، حتی عناصر، اینا همه این لذت و ادراک و قدرت و همه رو دارن. مثلا ما خبر نداریم، ما خبر نداریم، ما گمان میکنیم که اونها خالی از این چیزا هستن. وقتی که میگه از قریه سوال کن قریه به تو جواب میده، مجاز نیست، قریه واقعا عالمه. یا مثلا فرض کن که دیوار جریدن یانقص، این دیوار نزدیکی اراده شده بیفته، تو فارسی هم میگیم این دیوار خاص بیفته ما دست گرفتیم نیفته. خاص یعنی چی؟ این نسبت رو همه مجازی میدونیم. صدر میگه نخه مجازی نیست، حقیقیه. دیوار واقعا اراده میکنه، واقعا آرمه، منتها در حد خودش. و این که آیه قرآن میگه میشین دلیل و سبب ها به همده، یعنی همه اشیا تسلیم میکنند، همه درست مجاز نیست، همه میفهمند و تسلیم میکنند. ولی در حسرت حالت طبیعی خواستم توضیح بدم، این دلاله حاشیه بود که رفتیم. حالت طبیعی و حالت غیر طبیعی روشنه. حالتی که اصلی باشه برای هر موجود میشه طبیعی، حالت غیر اصلی میشه غیر طبیعی. چون اصلا بله؟ در ادراک عقلی نداری؟ منافات نداره، منافات نداره. ما همه ادراکات عقلی مولزه، ادراک عقلی میکنیم، یه وقت تعقل میکنیم صورت رو، یه وقت تعقل میکنیم خودش رو. اگر تعقل کنیم صورت رو، واصل به صورت شدیم، لذت تعقل صورت برامون عاید میشه. اگر تعقل کنیم خودش رو، به قول صدرا، صدرا میگه وقتی رفتی تو عالم عقل تعقل میکنی خودش رو، نه صورتش رو، خودش رو بالحضور به طور شخص میبینی. اینجا لذت دیدن خود عقل برای ما حاصل میشه، نه لذت دیدن صورتش. مثل مشایی که تعقل رو حصولی میدونن، میگن که ما واصل شدیم به صورت و لذت وصول به صورت برای حاصل میشه. مثل صدرایی که میگوید تعقل به این است که خود اون معقول رو مشاهده کنی، خود اون موجود جوهری عقلی رو که در عالم عقل مشاهده کنی به طور شخصی. ایشون میگه که وقتی تو واصل شدی به این شخص عقل و او رو ملاحظه کردی، نیل به خودش پیدا کردی و ادراک کردی خودش رو، لذت میبری. منتها لذت مناسب خود همین عقل، اونجا لذت مناسب صورت عقل، اینجا لذت مناسب خود عقل. در هر صورت ما واصل میشیم به معقولمون، حالا چه معقولمون اون صورت باشه، چه معقولمون اون عقل خارجی باشه، و وصول به هر معقولی به اندازه همون معقول به ما لذت میده. همه جام وصول هست، در جایی که ما تعقل میکنیم وصول هست، مگر اینکه به مانع برخورد کنیم، نتونیم صورت عقلیه رو یا اون مشهود عقلی خارجی رو مشاهده کنیم، وقت لذت حاصل نمیشه چون تعقل حاصل نشده. نه، این قیدا لازمه، احتراز از چیزی نیست، یعنی لذت با توجه به این خیوط داره انجام میشه. ولی اینطور نیست که حالا لذت عقلی یه جای دیگه مطرح بشه ولی تو همین قیود مطرحه، و ما لازم نیست احتراز کنیم از موضعی. ولی وقتی میخوام تعریف کنیم لذت رو، باید تمام قیودی که در لذت مطرحه بیاریم ولو احتراز از جایی نکرده باشیم. یه وقت دوتا حالت برای ما اتفاق میفته، یکی لذتی که غیر لذت، و قیود رو میاریم تا از اون حالتی که غیر لذت احتراز کرده باشیم. یه وقت نه، فقط یک حالت برای ما اتفاق میفته، وقت ما همین یه حالت رو بالاخره چون لذت میدونیم ما تعریف کنیم ولو احتراز از چیزی نمی کنیم. این اولا. ثانیاً در تعقلم احتراز هست، در تعقلم اگر یه مانعی برخورد کنه و ما نتونیم به معقول خودمون برسیم، ادراک کنیم، اگه نتونستیم رضا کنیم لذت نمیبریم. لذت نمیبریم حالا یا فقط لذت نبردنه یا متحمل رنج شدن. اگه آگاه باشیم که به چیزی که میخواستیم نرسیدیم، متعلم میشیم، متعلم با علف. اگه آگاه هم نباشیم فقط لذت نمیبریم. ولی بالاخره اگه لذت بخواد حاصل بشه، در ذیل همین قیود حاصل میشه.
جای دروک هستی؟ یعنی جای نداریم که دروک باشه، در این محوری نباشه. در حالی کنم توضیح داریم که بعد از دروک های میرین لازم هست و نیست.
دو تا جواب دادم. جواب سوم مز میکنم. ما وقتی لذت رو به طور مطلق داریم تفسیر میکنیم، در یک قید، در یک فرضش اگر این قید لازم باشه باید بیاریم. در فرض احساس تنها که به قول شما لازمه، در همون فرض ما باید این قید بیاریم. چون لذت دارم مطلق معنا میکنم. بله اگه لذت عقلی خواستم معنا کنم به اشکالی که شما میکنید، میتونم بعضی قید رو حذف کنم. چرا حذف کردم؟ نمیشه حذف کرد. ولی بعد فرض بتونیم حذف کنیم، در صورتی که بتونیم لذت عقلی رو تعریف کنیم. ولی وقتی من دارم لذت مطلق رو تعریف میکنم و بعضی از مصادیق لذت احتیاجی به این قیود دارم، باید قیود بیارم، ولی تعریف ناقص میشه، جامع افراد نمیشه، اون لذتی رو که احتیاج به این قیود داره شامل نمیشه. خب بله، حالا بفرمایید احترازی قبول کردیم دیگه. من به خاطر شما اون اشکال جوابای قبل ندیده گرفتم، اگر شما جوابای قبل درسته، ولی من به خاطر شما ندیده گرفتم جواب سوم دارم میدم. جواب سوم اینه که این قیود احترازی است. چرا؟ چون لذتی که ما داریم تعریف میکنیم لذتی است که مطلق است و بعضی از افرادش احتیاج به این قیود احترازی دارن و ما باید قیود احترازی رو به خاطر ادخال اون بعضی افراد بیاریم. بعضی افراد به قول شما احتیاج به این قیود ندارن، بعضی دیگه دارن. چون ما میخوام همه رو تو این تعریفمون داخل کنیم، اون قیودون باید بیاریم. نمیتونیم نگیریم، لذت احساسی به قول شما خارج میشه. جوابی که اول هست هم جواب درستی بود. شما اگه قبول نکنید این جواب سوم دیگه تکمیله. خب تا اینجا مطالب گذشته تقریبا تکرار شد. حالا کلام زکریای ایرازی رو میخوام تبیین کنیم تا نقص این کلام بهتر روشن بشه. کلامی از خودش نقل میکنه. او اینطور میگه، میگه که اموری که بر قوه ادراکی ما استمرار دارند به توسط قوه ادراکی ما درک نمیشوند. من قبلا گفتم، مثالم زدم، قوه ادراکی ما حرکت رو درک میکنه. مثلا قوه لامسه، قوه لامسه حرکت رو درک میکنه، البته قوه سامه هم درک میکنه، قوه باصره هم درک میکنه. وقتی ما یه نفر رو میبینیم داره راه میره، میفهمیم داره حرکت میکنه. لمسی هم نمیکنیم، صدایی هم نیست که بشنویم، فقط داریم حرکت رو میبینیم. اون چه ما میبینیم رنگ این شیه، بعد با دیدنمون میبینیم این رنگ داره منتقل میشه، انتقال رو چشم نمیبینه، این رنگ رو اینجا میبینه، دو مرتبه یه ذره اون طرفتر میبینه، دو مرتبه اون طرفتر میبینه، این رنگ بدن این شخص رو، یه رنگ این جسم، رنگ این ماشین رو، این ماشین که داره حرکت میکنه، رنگش رو من میبینم، چون باصره فقط لون میبینه، رنگش رو میبینم. بعد میبینم این رنگ جای دیگه پیدا شد. خود این دیده های پشت سر هم رو به نفسم عرضه میکنم، نفس میگه که این رنگ ها جا به جا شدن، انتقال پیدا کردن، پس حرکت کردن. با استدلال بعد از دیدن، با استدلال حرکت فهمیده میشه. ما تسامحا میگیم حرکت رو دیدیم، دیدم طرف داشت را میرفت، به تسامح میگیم. ما راه رفتن او رو ندیدیم، ما فقط رنگ رو دیدیم، جا به جا شدن رو هم ندیدیم، جا به جا شدن نفس فهمیده. ولی با دیدن و اون با دیدنی که مربوط به چشم ماست و با جا به جا شدنی که مربوط به نفس ماست، اینا رو زمینه میکنیم، میگیم حرکت رو دیدیم. گاهی حرکت رو میشنویم. اینا من جمله معترضه است، اینا خارج از بحثه. گاهی حرکت رو میشنویم، مثلا میبینیم که پشت دیوار ماشینی داره حرکت میکنه، ما الان ماشین نمیبینیم ولی صداش میاد، داره صدا بلند میشه، معلوم میشه داره ماشین به سمت ما میاد، دیگه به نهایت بلندی میرسه بعد شروع میکنه به یواش شدن، معلوم میشه دیگه ماشین داره دور میشه، اول میگیم داشت نزدیک میشه، حالا میگیم داره دور میشه، حرکت ماشین میفهمیم، یه وقت ماشین وایساده داره در جا کار میکنه میفهمیم داره وایساده، ما اینکه نمیبینیمش، یه وقت داره راه میره میفهمیم داره راه میره، با گوشمون میشنویم صدا رو، اینا مثل همونه، صدا رو با گوش میشنویم، نزدیکی دوریش رو حس میکنیم یا با نفس میفهمیم، بعد استدلال میکنیم که حرکت هست، پس حرکت رو با چشم میتونیم ببینیم، با تسامح حس میکنیم، با گوش میتونیم بشنویم، با لامسه هم میتونیم درک بکنیم، لامسه مثلا پس میتونیم که یه موجودی داره راه میره، ما دستمون رو میزیم روش، صدا نداره که بشنویم چون دستمون روشه نمیبینیم، ولی وقتی زیر دست من راه میره میفهم داره راه میره، قوه لامسه هم درک میکنه، حرکت از محسوسات مشترک است، حاسه مشترک داریم، محسوس مشترک داریم، حرکت از محسوسات مشترک است، محسوس مشترک یعنی محسوسی که به توسط چند حاسه درک میشه، بهش میگیم محسوس مشترک، حاسه مشترک حاسه ایست که میتونه چندین محسوس رو درک بکنه، حس مشترک ما میتونه چندین محسوس رو درک بکنه، اون محسوسی که به چند حس میاد بهش میگیم محسوس مشترک، اون قوه‌ای که میتونه چند چیز رو حس کنه بهش میگیم حس مشترک، خب حرکت محسوس مشترکه، زمین داره الان حرکت میکنه، نه با چشم میبینمش حرکتش رو، نه با گوش میشنوم، نه با لامسه درک میکنه، چرا اینطوره؟ یقینا زمین داره حرکت میکنه، ثابت شده، علم ثابت شده، و چه بسا که با اون دوربین هایی که خارج زمینه حرکت رو ببینن، ثبت کنن، حتما این کارو میکنن، بالاخره قسمت های مختلف زمین در مقابل اون دوربین قرار میگیره و معلوم میشه زمین داره حرکت میکنه، همونطور که قسمت های مختلف ما در مقابل ما قرار میگیره و ما میفهمیم که ما داره حرکت میکنه، کسی تو ماه باشه زمین رو به صورت ماه میبینه، گاهی هلال میبینه، گاهی تربیع میبینه، گاهی برق میبینه، خب از زمین ما داره حرکت میکنه، در این حال ما متوجه نمیشیم، چرا متوجه نمیشیم؟ چون این حرکت امریست که بر قوه حاسه ما مستمر شده، از اولی که دنیا آمدیم قوه حاسه ما این حرکت حس میکرد، از اول این حرکت بود، حس نمیکرد، از اول بود اما دیگه درکش نکردیم، چیزی که به صورت مستمر بر حاسه ما وارد میشه درکش نمیکنیم، الان سلامت ما درک نمیکنیم، یعنی درد نداریم، درک نمیکنیم، حالا یه دردی بیاد لامسه ما زود درکش میکنه، یه تفرق اتصالی بشه لامسه درکش میکنه، دوباره این تفرق اتصال وقتی میخواد بره رو به خوبی، وقتی زخم میشه خود میخاره درکش میکنه، دوباره یه ذره گاهی میسوزه درکش میکنه، وقتی دوباره خوب شد درکش نمیکنه، همون لحظه ورود در خوبی درکش میکنه، ولی بعدن که دیگه مستمر شد درک نمیکنه، این حرکت زمین رو همینطوری ما درک نمیکنیم، اگه زمین یه ذره به ایسه دوباره حرکتش رو شروع کنه درک میکنه، متوجه میشیم که حرکت کرد، پس هر چیزی که بر قوه حاسه مستمرن وارد شود درک نمیشود، این رو محمد بن زکر رازی میشه حالا اگر ما از حالت غیر طبیعی وارد حالت طبیعی شدیم، استمرار از من میره، استمرار دیگه نیست دیگه، داریم از حالتی وارد دیگه وارد میشیم، اون حالت قبلی برفض مستمر بود، استمرارش دیگه تموم شد، حالا میخوام وارد حالت بعدی بشم، درش میکنم، پس تا وقتی چیزی برای حاسه من مستمرن وارد میشود مدرک نمیشود، ولی به محضی که اون از حاسه من رفت کنار چیزی دیگه خواست بیاد رو حاسه من درش میکنه، و این در حالت طبیعی هم در حال خروج از حالت غیر طبیعی هم همین وضع اتفاق میفته، یعنی من خارج از حالت طبیعی هم شاید درک نکنم، ولی وقتی میخوام وارد حالت طبیعی بشم درک میکنم، این حرف راضیه، این حرف رو میخوام تحلیل کنیم، در این تبیینی که راضی کرد دو چیز اتفاق افتاد. یکی زوال حالت غیر طبیعی، یکم ادراک این زوال، یا به تعبیر دیگه بگید ورود در حال طبیعی. یکی ورود در حال طبیعی، یکم ادراک این ورود. پس دو جور میتونیم حرف بزنیم، یکی خروج از حالت غیر طبیعی، یکی ادراک این خروج، یا بگیم یکی ورود در حال طبیعی، یکی ادراک این ورود. این حالا ما خروج رو مثال میزنیم. اون خروج و زوال از حالت غیر طبیعی مقارن میشه با ادراک، مقارن میشه با ادراک، یعنی ادراک میکنم حالت طبیعی رو. پس دو چیز اتفاق میفته مقارنه هم، یکی زوال حالت غیر طبیعی، یکی ادراک این زوال یا ادراک ورود در حالت طبیعی. فرق نمی کنه، ادراک کنیم زوال حالت غیر طبیعی رو یا ادراک کنیم ورود در حالت طبیعی رو، پس ادراک حاصل میشه، اون زوال هم حاصل میشه. کدوم اینا لذت هست؟ هر دو با هم باقی میشه. کدوم لذت هست؟ اون زوال لذت یا ادراک؟ طبق تفسیر فخر زکریای رازی، زوال لذته، ادراک از باب مقارنت لذت شده، چون مقارنه با زوال شده لذت شده. پس در لذت ما به ذاتش زوال است، ما به عرضش ادراک است. زکریای رازی میگه که شما که لذت رو به ادراک دارین تفسیر میکنید، دارید تفسیرش میکنید به ما به عرض. باید تفسیرش کنید به ما به ذات، و ما به ذات خروج از حالت غیر طبیعی یا ورود در حالت طبیعی است. منی که تفسیر کردم به خروج از حالت غیر طبیعی یا ورود به حالت طبیعی، من لذت رو به ما به ذات تفسیر کردم، شما به ما به عرض تفسیر کردید. روشن مطلب؟ این کلام زکریای رازی است. صفحه 309 سطر 6. قال، یعنی محمد بن زکریای رازی این چنین گفته: ان الامور المستمره لا یشعر بها، اموری که مستمرند بر حاصه ما، بالاستمرار و به طور دوام بر حاصه ما وارد میشند، این امور لا یشعر بها، شعوری نسبت اونها حاصل نمیشه، یعنی ما متوجهشون نمیشیم. فإذا تجدد زوال حالت غیر طبیعیت الى حالت طبیعیت، اون وقت یشربها، این یشربها جواب ازاست. وقتی که زوال حالت غیر طبیعی به سمت حالت طبیعی تجدد پیدا می کند، یعنی یه امر جدیدی اتفاق می افتد، نه اون امر مستمر، یه امر جدید اتفاق می افتد و اون امر جدید خروج از حالت غیر طبیعی و ورود در حالت طبیعی است. وقتی این امر جدید اتفاق می افتد یشعر بها، یعنی یشعر به این حالت طبیعی که وارد شد، یا یشعر به اون حالت غیر طبیعی که زائل شد، یا هر دو. بالاخره ما به رفتن اون آمدن این هر دو آگاه می شیم، و این آگاهی لذت است اگر ما به الارض رو بگیم، یا اون زوال و ورود علت است، لذت است اگر ما به ذات رو بگیم. فقط قارنه ادراک الحالت، ادراک الحالت، این فاعل قارنه است، ذالک از زواله، این مفعول قارنه است. ادراک حالت یعنی حالت طبیعی مقارن میشه با زوال، و اون زوال یعنی زوال حالت غیر طبیعی. وقتی زائل میشه حالت غیر طبیعی، در همون لحظه ادراکی برای من پیدا میشه که وارد حالت طبیعی شدم، این ورود در حال طبیعی لذته، ولی من این ادراکی رو که مقارن لذته دارم لذت می‌نامم. فقط قارن ادراک حالت مقارن شده این زوال رو، یعنی زوال حالت غیر طبیعی. الذی صفت زواله، اون زوالی که واقعا لذته، این زوال لذته نه ادراک. فزن و حکما که ادراک حالت طبیعیه، یعنی ادراک حالت ملائمه، هو لذت. فکر شدن این ادراک لذته. فقط اخذ ما بالعرض را که ادراک حالت طبیعی است، مکان ما به ذات که زوال حالت غیر طبیعی است. اون چه که به ذات عامل لذت است یا خود لذت است، زوال حالت غیر طبیعی است. منتها این به ذات رو حکما فراموش کردن، بالعرض رو به جای به ذات نشونده، یعنی ادراک رو به جای این خروج و زوال نشونده. پس اخذ اون ما بالعرض رو که عبارت از ادراک حالت طبیعی است، مکان ما به ذات که عبارت از حالت، که عبارت از زوال، یعنی زوال حالت غیر طبیعی. خب مطلب تموم شد. فخرازی هم مطلبی گفته که توضیح کلام زکریای رازیه و بعدم کلام رو رد کرده. شاید دیگه احتیاج به توضیح دادن نداشته باشه، من کلام فخر بتونم از رو بخونم. و قال الامام فی الملخص، ان اللذت لا تتم لنا الا بالادراک، الا بالادراک. نمیگه لذت شروع نمیشه، لذت کامل نمیشه، شروعش ممکنه با همون که زکریا رازی میگه که همون خروج. بله ملخص تلخیص علم کلامه، هم بهش محصل میگه هم بهش ملخص میگه. نه شاید هم دوتا کتاب باشه. بله دوتا کتاب، ملخص یک کتاب و محصل کتاب دیگرش. محصل نظر اسمی مثل ملخصه، محصل یعنی حاصل علم کلام، ملخص هم یعنی خلاصه علم کلام. خب ایشون اینطور میگه، میگه لذت با ادراک تمام می شود. شروع لذت به توسط همون ورود در حال طبیعیه. اگر ورود در حال طبیعی بشه و من ادراک نکنم، قوه لامسه مثلا اختلال پیدا کرده، اون سلامت و یا امثال سلامت رو درک نمی کنه. از حالت طبیعی، غیر طبیعی به حالت طبیعی خارج میشم ولی ادراکش نمیکنم. این لذتی نداره. متمم لذت ادراکه. باید ادراکه باشه تا لذت کنه بشه. این یه مقدمه. بعد زمیمه میکنه. میگه ادراک همراه با انفعاله. مشا میگن هر نوع ادراکی همراه با انفعاله. که حسی باشد، چه خیالی باشد و چه عقلی. اما انفعال حسی واضح‌تر و بیشتره، لذا ایشون هم میگه ادراک حسی از بین ادراکات. بعد هم میگه و به خصوص لمسی، که در لمسی انفعال خیلی برای ما واضحه. مثلا پس این حرارت رو لمس میکنیم دستمون منفعل میشه، داغ میشه. برودت رو لمس میکنیم دستمون منفعل میشه، سرد میشه. پس تمام ادراکات علل خصوص حسی و علل خصوص لمسی، در بین حسیات هم علل خصوص لمسی. دوباره بگم، تمام ادراکات علل خصوص حسی و در بین حسیات علل خصوص لمسی. اینا همه همراه با انفعالند. اینا در فخر رازی میگه اگر کیفیتی که میخواد مدرک بشه بر قوه من مستمر بشه، اون انفعال حاصل نمیشه. چون این فعال حاصل نمیشه ادراکم حاصل نمیشه. به همین جهتی که ما اموری رو که بر حاسه مستمرن وارد میشه درک نمی کنیم. علتش هم اینه که حاسه ما از اون امور دیگه منفعل نمیشه. حالا اگر ما از حالت طبیعی از حالت غیر طبیعی برای طبیعی برگشتیم، اون انفعال حاصل میشه. انفعال که حاصل شد لذت حاصل میشه.
انفعال حاصل میشه یا ما درستیم؟
بله؟
نه
اصلا منفعل نمیشیم، چون ادراک انفعاله. اگه ما ادراک کنیم که انفعال حاصل شده، حتما انفعال حاصل نشده که ما ادراک نمی کنیم. ادراک رو داریم، انفعال منو می کنیم. خب اگه ادراک حاصل بشه، اگه انفعال حاصل بشه، ادراک حاصل میشه. انفعال اصلا حاصل نشده، لذا ادراک هم نشد. خب اصلا انفعال حاصل نشد، ادراک نشد. وقتی انفعال حاصل، وقتی که شی از حالت استمرار در میاد، از حالت غیر طبیعی مثلا من برای حالت طبیعی میشم یا برعکس، انفعال حاصل میشه. انفعال که حاصل شد، ادراک هم حاصل میشه. وقتی این ادراک یا ملزه یا مولین. روشن این مطلب؟ خب توجه کنید، فخر رازی اینطور میگه، میگه که زکریای رازی انفعال رو لذت گرفت، ادراک رو مقارن انفعال گرفت. پس یکی از این دو میشن مابزاد، یکی میشه مابلعرز. انفعال میشه مابزاد، یعنی واقعا ملزه. ادراک انفعال هم میشه مابلعرز. خب بازم همونطور که خود زکریای رازی گفت، در اینجا اخذ مابزاد، اخذ ما به درس مکان ما به ذات شده. وقتی ادراک رو ما در تعریف اخذ میکنیم، ما بالعرض رو در تعریف اخذ شده. پس اساس تعریف ادراک، یعنی تعریفش به ما به ذات، این است که تعریفش کنیم به انفعال. انفعال یعنی همون خروج منال حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی، یا به تعبیری بازیش به حالت طبیعی. این میشه انفعال. پس باید ما لذت رو تعریف کنیم به ما به ذات که عبارت از انفعاله، یا به عبارت از خروج از قبه غیر طبیعی است، یا عبارت از ورود به حالت طبیعی است. اما اگر ادراک رو به، اگر لذت رو من ادراک کردیم، تعریف کردیم رو به ما بلعرزش، همونی که قبلا گفتیم، فخر هم همینی میشه. این گمان رو میاره ولی باطل میکنه، فخر اینو باطل میکنه. قال الامام فی الملخص که لذت لا تتم مولانا الا بالادراک، و ادراک حسی به خصوصیت به خصوص لمسیش، این نمایه حصول بالانفعال، بالانفعال عن زد. مثلا دست من 37 درجه حرارت داره، آبی که سردتره میشه دست زد دست من، آبی هم که گرمتره میشه زد دست من. من این آب سردی یا گرم ادراک میکنم، اون آب بلم رو که مطابق از حرارتش و برودتش با حرارت و برودت دست من درک نمیکنم، به شرطی که کاملا مساوی باشه. گاهی از اوقات مساوی نیست، اون وقتی که مساوی هست درک نمیکنیم. اگه بگن که این آب گرم بود یا سرد بود، میگیم نه بلرم بود، نه گرم بود نه سرد. البته شما ممکنه بگیم ما درک میکنیم، گذاشتیم تجربه کردیم، بگیم درک میشه. جواب اینه که لامسه تون داره درک میکنه. لامسه ای که هوا رو با آب رو هر دو رو درک میکنه و بین اونها فرق میذاره، اون داره درک میکنه. دست کردیم تو آب، خب آب بالاخره یه اثر روی دست ما میذاره و ما درکش میکنیم. پس وقتی که آب بلرم باشه، نه حرارت نه برودت، درک نمیشه. یه خود سردتر بشه، یه خود گرمتر بشه، درک میشه. چون اینو داریم که من این از خارج گفتم دوباره تکرار میکنم. این در لذت لات و تملنا الا بل ادراک و ادراک حسی به خصوص لمسیش این نمایه فلو به انفعال حدیثت فعیز از تمرت. حالا که معلوم شد در لذت یا در ادراک انفعال لازمه، این چه این میگوی؟ فعیز از تمرت الکیفیت الموجبت لذالک لذالک لیل انفعال، کیفیتی که باعث انفعال میشه اگر مستمر شد لم یحصل الانفعال، انفعال عضو حاصل نمیشه، فلم یحصل شعور، شعور و ادراک هم حاصل نمیشه، شعور هم که حاصل نشد فلم تحصل لذت. از انفعال است که لذت رو درست میکنه، اونتا با واسطه. تا اینجا مطلب شد که انفعال منشأ لذت. حالا میگیم فلم مالم تحصل لذت اللمسیه الا این در تبدل الحال غیر طبیعی ظنت طبیب و راضی، چون حاصل نمی شود لذت لمسیه مگر وقتی که حالت غیر طبیعی تبدیل شود و ما حالت طبیعی پیدا کنیم. چون چنین بوده طبیب راضی گمان کرده که لذت خودش همون انفعالی است که لذت است، همون انفعالی است که بعد از استمرار کیفیت و عدم انفعال حاصل میشه. زن طبیب راضی که لذت خودش ذالک الانفعال و الخروج عن تلک الحالت غیر طبیعی، لذت عبارت است از این انفعال و خروج از حالت غیر طبیعی که منشأ انفعال میشه. فخ میگه فقط اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، ما بالعرض رو که عبارت از بله ما به درسته که در اینجا برات از انفعاله به جای ما به ذاتی که برات از ادراکی گرفته، ما به ذات این شعور یا ادراک، ما به درست این انفعال، انفعال رو که ما به درسته است ایشون معنای لذت گرفته، در حالی که معنای لذت ادراک است که ما به ذاته. از این عبارت فخر به دست میاد که اول بحثی که ما از زکریای رازی نقل کردیم یه خطش کلام زکریای رازی بود. دوباره نگاه کنید اون عبارتی که ما اول بحث خوندیم، ان الامور المستمره لا یشعر بها فاذا تجدد زوال حالت غیر طبیعیت الى حالت طبیعیت یشعر بها. کل این مطلب کلامه زکریای رازی بود. اون فقط قارنه کلام لاهیجیه. لاهیجی میگه در لذت ادراک با زوال حالت غیر طبیعی مقارن شده، این مقارنت باعث شده که زکریای رازی اشتباه کنه. ما بالعرض رو که عبارت از زواله به جای ما به ذاتی که عبارت از حالته گرفته، اونجا میتونید اینطور معنا کنید، ولی وقتی به عبارت دقت کنید میبینید همونی که من قبلا گفتم درسته. الان حرف فخ مقابل حرف مذکوره، حالا حرف لایجیه یا حرف زکریای رازی است. در حرف فخ انفعال به ذات گرفته شده، و در هفته قبل زبال ما به ذات رفته شد. این اشتباه گفتم، شاید نمیدونم. در حرف زکریای رازی زبال به ذات گرفته شد، حالت بالعرض، زبال به ذات، ادراک بالعرض. در کلام فخر انفعال بالعرض گرفته شد و ادراک به ذات. و در هر دو عبارت معلوم شد که زکریای رازی اخذ ما بالعرض شده، مکان ما به ذات. و هو زنون فاسد، فخر رازی داره میگه هو زنون فاسد، یعنی زن طبیب رازی فاسده. فین الانسان قد یلتزو، یعنی خیلی جا هست که خروج از حالت غیر طبیعی اتفاق نمیفته یا ورود در حالت طبیعی اتفاق نمیفته، در این حال لذت هست. هو زنون فاسد زیرا انسان گاهی لذت میبرد به نظر یه بچه هستن یا بالوقوف، وقوف یعنی اطلاع، بالوقوف حالا مسئله علمیه. این دو تا مثال. سوم، و به وصول مال الهی من غیر ان یخطر به باله، بله، و به وصول مال الهی، اینجا باید وقف کنیم. سوم اینی که مالی بهش میرسه، در هر سه من غیر ان یخطر به باله حاضر اشا قبل وصول الهی، قبل از وصول اون وجه حسن نمیدونه سه دفعه چشمش افتاده. و همچنین قبل از اینکه به مسئله علمیه برخورد کنه توجه به جهلش نسبت به مسئله علمیه نداشته. یا قبل از اینکه مالی به دستش بیاد فکر اینکه مالی به دستش میاد نکرده. من غیر ان یخطر به باله، یعنی قلبه، حاضر اشیا قبل وصول حاضر اشیا الهی. چرا این شرط رو میکنی که اینا به ذهنش خطور نکرده باشه؟ چون وقتی اینا به ذهنش خطور بکنه یه حالت غیر طبیعی برش عارض میشه، انتظار میکشه که اون بچه حسن رو ببینه، اون مسئله علمی رو حل کنه، اون مال بهش واصل بشه. همین انتظار کشن حالت غیر طبیعی میشه. بعد که بچه حسن رو میبینه، وقوف بر مسئله علمی پیدا میکنه، مال به او واصل میشه، برمیگرده به حالت طبیعی، یعنی اون قصه ای که داشته میخورده تبدیل میشه به مثلا خوشحالی، اون حالت غیر طبیعی تبدیل میشه به حالت طبیعی. فخر رازی میخواد اشکال کنه بر طبیب رازی، باید درست کنه که خروج از حالت غیر طبیعی به طبیعی در اینجا اتفاق نیفتاده. لذا میگه من غیر ان یخطر به باله، در قلب این شخص خطور نکرده باشه و این شخص اشتیاق نداشته باشه، انتظار نکشه یه دفعه برخورد کنه به چیزی که مطلوب باشه، لذت میبره بدون اینکه از حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی وارد شده باشه. من غیر ان یخطر به باله حاضر اشیا حتی یکون لهو، این حتی یکون لهو مربوط به منفیه، گفت من غیر ان یخطر به باله، این حتی مربوط به یخطره، حتی یعنی اگر خطور می کرد به قلبش، لهو یکون لهو برای این انسان حالت غیر طبیعی پیدا می شد و شوقی به این اشیا پیدا می شد، یعنی شوقی به دیدن جمال، شوقی به دست آوردن پول، شوقی به حل کردن مسئله علمی، اینا براش پیش می آمد. همون شوق حالت غیر طبیعی بود و رنجش می داد و تبدیل و که به مطلوبش میرسید اون رنج تموم میشد و لذت حاصل میشد. پس اگر ما اگر خطور کرده باشه به دلش این اشیا قبل از وصول و بعدن واصل بشه، اون لذتی که زکریا رازی میگفت درست میشه. ولی فخر رازی میخواد کاری کنه که اون لذتی که زکریا رازی میگفت درست نشه، میخواد لذت ابتدایی درست کنه، نه لذت به خاطر خروج از حال غیر طبیعی و ورود در حال طبیعی. لذا این قیده میاده، میگه به این سه تا امر ملز شخص برخورد میکنه بدون این که به دلش خطور کند حاضر اشیا، یعنی بدون این که سبق ذهنی داشته باشه نسبت به این اشیایی که اتفاق میفتند. قبل وصول ها الهی، قبل از این که نشو بهش برسن، که میگیم خطور نکند، که اگر خطور کرد برایش حالت غیر طبیعی و شوقی لازار کلشا پیدا میشه، وقت نتیجهش میشه فیزولو فیزوله به وجدانه ها ضرر و شوقی الهی ها. خب با وجدان این حالت طبیعی ضرر شوقی که ضرری که عبارت بود از شوق به این امور ازش گرفته میشه و این وارد حالت طبیعی میشه و لذت میبره. حالا فقه میگه اینطور نباشد، اینطور نباشد که به دلش خطور کرده باشه اون قبلی ها و شوقی که رنجاور است ایجاد شده باشه تا بعد از رسیدن به اون مطلوبش این شوق و ضرر شوق از بین بره و حرف زکریای راضی بشه که میگه از حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی میاد و لذت میبری. اینطوری اتفاق نیفته. خب ظاهرا نمیرسیم مطلب ادامه بدیم. انشالله تا اینجا روشن مطلب سخت نبود. سلام.